با نام گفتگوی سیاسی. این برنامه به مدت زمان 75 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. ما هم همچون شما میشنیم و این برنامه رو میشنویم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران و علل شکست راهبرد تشدید فشار و وادارسازی جمهوری اسلامی به مذاکره، موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما خوبان شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه. با شما خواهم بود.
خیزش مجدد آمریکا برای تحمیل یک جانبه گرایی و رفتارهای فراقانونی و در مقابل تاکید ایران بر چند جانبه گرایی و برجسته سازی حقوق بین الملل و سازوکارهای بین المللی و اصرار بر حقوق مسلم و شناخته شده خود به عنوان دولتی مستقل، مسئول و عضو مؤثر سازمان ملل متحد، یک تقابل استراتژیک با همه مختصات مربوط به آن و نبردی ترکیبی پیچیده و نفسگیر با تأثیرات عمیق و بلند مدت است. در سالهای اخیر خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام که خود طرف اصلی مذاکره کننده و امضا کننده آن بود، نظامیگری، یک جانبه گرایی، نقض صریح مقررات بین المللی، تهدید، ارعاب و راهزنی و استفاده ابزاری از تروریسم مسلحانه، تکفیری و اقتصادی از مؤلفه های بارز تشکیل دهنده رفتار سیاسی دولت آمریکا علیه اعضای جامعه بین المللی و مشخصا نظام، دولت و ملت ایران است. آمریکا در طول 40 سال تقریبا تمام ابزارهای سخت و نرم خود را با حفظ ظواهر و پوشش های عوام فریبانه در قبال ایران به کار گرفته و آزموده است و در مقابل مقاومت و عقلانیت سیاسی ایران در طول 4 دهه گذشته کشفی سیاست براندازان آمریکا علیه ایران را به گل نشانده است. از این رو آمریکا نیازمند مذاکره با ایران است و چه بسا رفتارهای پرخطر و تحریک‌آمیز دیگری را با هدف نشاندن ایران در میز مذاکره مرتکب شود. رهبر معظم انقلاب از سالها پیش این واقعیت را درک کرده و تأکید کرده بودند که آمریکا به نفس مذاکره با ایران سخت نیازمند است. از نظر آمریکا و اروپا برای مهار ایران راهی جز مذاکره باقی نمانده و برجام محصول همین درک مشترک آنها بود. اما آمریکای ترامپی ضمن خروج از برجام به دنبال نشاندن دوباره گیران های میز مذاکره از موضع ضعف و انفعال است. با این همه تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با نخست وزیر ژاپن مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا خط بطلانی بود بر همه امیدهای مقامات کاخ سفید برای مذاکره با ایران. از همین رو رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در عقب نشینی آشکار اعلام کرد که آمادگی مذاکره با ایران را ندارد.
عصر شما به خیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران و علل شکست راهبرد تشدید فشار و وادارسازی جمهوری اسلامی به مذاکره. جناب مصطفی صادقی از فعالان رسانه‌ای کشور، دبیر تحریری مجله مثلث، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و در ادامه هم عزیزان دیگری به جمع ما خواهند پیوست تا درباره موضوع برنامه امروز گفتگو داشته باشیم. آقای صادقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عصرتون بخیر، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله همینطور خواهد بود. آقای صادقی اگر که موافق باشید با سفر نخست وزیر ژاپن به جمهوری اسلامی آغاز بکنیم و یک نگاهی داشته باشیم به هم اصل سفر و هم دیداری که روز پنجشنبه نخست وزیر ژاپن و رهبر معظم انقلاب داشت.
بله بسیار خوب، من فکر میکنم که طبعا این سفر باید در چارچوب و قالب همه اتفاقاتی دیده بشه که تو این چند وقت افتاده، یعنی همه ماجرا رو نباید به همین سفر در واقع تمرکزمون رو روی این صرفا بذاریم، روی همین مسئله. اتفاقات مهمی افتاده،
یک روز قبلش هم یک سفر دیگری بود.
بله، اروپایی‌ها اومدن رفتن، آلمان‌ها اومدن رفتن، آقای ظریف جاهای مهمی رفته، آقای روحانی رایزنی‌های مهمی کرده، محرمانه‌هاش هم وجود داره. حالا بعضی بعضی از خبرها اومده بیرون، تایید شده تایید نشده. غیر محرمانه هاش هم داره، همین الان هم ادامه داره. آقای روحانی همین الان هم در سفر خارجی است، امروز دیدار کرده با امیر قطر، دیدار بسیار مهمی است، اون هم در بحبوحه در واقع بحرانی که بین قطر و عربستان وجود داره و موضع خوبی که قطر در مورد ایران گرفت، خصوصا در ماجرای نفکش ها. به نظر ماجرای سفر آقای آب شینزو هم در همین زمینه قابل ارزیابی است. اما خب در واقع سایز این خبر و در واقع سایز این سفر شاید به جهت اینکه یک طرف ماجرا به صورت مستقیم آقای ترامپ بود بزرگتر بود و خیلی ها تو دنیا و در ایران منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته، که حالا در ادامه باید در موردش صحبت بکنیم.
علل خصوص که نخست وزیر ژاپن پیش از این سفر هم با رئیس جمهور آمریکا دیدار داشت.
حتی امروز هم همین الان هم خبری رو من دیدم که قبلش با رهبران امارات و عربستان هم گفتگوی تلفنی داشت و اینم اتفاق مهمیه.
قبل از سفر به ایران.
بله قبل از سفر به ایران. این اتفاق مهمیه. آقای آشنا یک در واقع توییت جالبی رو زده بودن کسی که دست پر بیاد دست خالی بر نمیگرده، کسی که دست خالی بیاد دست پر بر نمیگرده. کنایه مهمی بود این که در واقع چیزی با خودش نیاورد. حالا در مورد این بحث هم میشه کرد که اگر می آورد چه میشد. ولی نکتهش اینه که ایشون خیلی خالی اومدن.
اگرچه به ظاهر دست پر بود.
به نظر فقط یه پاکت داشت که اونم دیدیم به چه
سرنوشتی دوچار شد. برخورد رهبر معظم انقلاب با این سفر و این دیدار و این پیام رو شما چطور تحلیل میکنید؟ ببینید یک روندی و یک مشی رو میشه گفتش که رهبر معظم انقلاب دارن قائل به گفتگو هستن، قائل به مذاکره هستن. خودشون دو بار پیش قدم شدن با جوانان غرب اروپا، گفتگو داشتن، اهل گفتگو کردن هستن و اهل مذاکره. اما این پاسخ و این تحلیلی که در این دیدار اتفاق افتاد رو شما چطور میبینید؟
ببینید اجازه بدید کمی فنی بحث بکنیم. من فکر میکنم که رهبری تصمیم سختی گرفتن، یعنی گرفتن این تصمیم چندان آسون نبود، اما ایشون در واقع نشون دادن که مرد گرفتن از تصمیمات سختن و همیشه هم درست بوده. این رو برای مداهنه یا خدای نکرده چیزهای شبیه این نمیگم. اتفاق مهمی افتاد، خیلی ها در دنیا این خبر رو دنبال میکردن که چه میشود، یعنی خیلی سرمایه گذاری شده روی این سفر از خارج از کشور. و در واقع واقعیتش اینه که آقای ترامپ میخواست ادای آقای اوباما رو در بیاره، همونطور که در واقع آقای اوباما از طریق واسطه این کار رو کرده بود. ترامپ هم فکر میکرد که اگر مستقیما با رهبری از طریق فردی که مورد اعتماد خودش هستش و وجه منفی هم در ایران نداره وارد بشه، شاید بتونه به نتیجه برسه. یعنی کار رو نبرد در کانال آقای روحانی یا وزارت خارجه ایران، تلاش کرد که مستقیما از همونجا دنبال بکنه. به نظر یک کاری شبیه آقای اوباما بود، اما به دلایل بسیار بسیار متفاوتی رهبری که اجازه دادن در مورد اوباما در واقع یه تیه طریقی بشه و آزموده بشه اون در واقع مسیری که برخی پیشنهاد کرده بودن، اما این بار اصلا اجازه ندادن وارد این فضا بشه. و این که میگم تصمیم سختیه از این جهت هستش که ببینید بالاخره سیاست خارجی ما در برهه بسیار بسیار حساسی قرار داره، مردم دارن دنبال میکنن. اما نکته این هستش که با توجه به اعتمادی که مردم ایران، اعتمادی که در تمام این سالها به دست آمده، اعتمادی که به نظام جمهوری اسلامی وجود داره و به شخص رهبری و تصمیمات ایشون وجود داره، ایشون مستظهر به همین اعتماد و مستظهر به همون ایمان الهی که همیشه دارن، خیلی سفت و محکم ایستادن و گفتن که به شما میگم اما با ایشون حرفی ندارم. این خیلی جمله مهمیه ها. من فکر میکنم این مستظهر به همون اعتماده، مستظهر به اون اعتقاد و ایمانیست که ایشون دارن. و شاید تصور این بود که اگر مثلا یه وقتی پاسخ منفی بیاد این اتفاق میفته. اینجوریش میبینیم که نه، اصلا خیلی عزت ملی ما تقویت شد. عزت ملی که تا چند وقت پیش آقای ترامپ همه جا میگفت ملت تروریست، این ملت فلان، خب اما الان همین ملت وایستاده، رهبرش میاد میگه که من مذاکره نمی کنم. ایشون میگه حمله نمی کنم، نمیتونه حمله بکنه. ایشون میگه رژیم رو عوض نمی کنم، نمیتونه. اگه میخواست عوض میکرد، چون بله ناتوانه و دروغ میگه. و این اتفاق بسیار بسیار مهم، تصمیم سخت بود، تصمیم درست بود. الان داریم میفهمیم که تصمیم درست بود، سایز تصمیم بسیار بسیار بزرگ بود. من فکر میکنم که اتفاقی است که ما تأثیرش رو در ادامه خواهیم دید.
یکی از روزنامه های صبح امروزیه که عنوانی رو برای عنوان اول امروز خودش انتخاب کرده بود بر اساس این دیدار و گزارشی که در این باره منتشر کرده بود، از دو جهت هم معنا داشت. دیپلماسی آقایی رو انتخاب کرده بود، هم از این منظری که شما اشاره کردید، برتری و عزت مردم ایران، ملت ایران در جهان و برخوردی که با رئیس جمهور آمریکا شد، و هم به تعبیر دیگر اونچه که اشاره کردید توسط رهبر معظم انقلاب مدیریت شد در این دیدار. اگر که ما این سفر و این دیدار رو مشخصا بخوایم که تحلیل بکنیم، به سه بخش تقسیم بکنیم، هم برای جهان، هم برای داخل و هم برای خود طرف ژاپنی، چه درسایی رو میتونیم که برای این سه بخش بیان بکنیم؟
بذارید اینجوری بحث بکنیم. چه کسی میخواد مذاکره بکنه؟ چرا میخواد مذاکره بکنه؟ چجوری میخواد مذاکره کنه؟ بر سر چی میخواد مذاکره بکنه؟ آمریکای ترامپ میخواد مذاکره بکنه. این با آمریکای اوباما فرق داره. ماهیت آمریکا عوض نمیشه، چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، چه بوش باشه و چه هر کسی دیگری. اما شکلش، پوستش و قوارش فرق میکنه. الان اون اتفاقی که میخواد بیفته آمریکای ترامپ. پس بدونیم با کی داره مذاکره میکنه. نکته اول. نکته دوم، چجور میخواد مذاکره بکنه. ترامپ اینجوری مذاکره میکنه. توپاشو میذاره رو عرشه، میاد میگه بریم مذاکره بکنیم. موشکاشو زیرش روشن میکنه، میگه حالا بریم مذاکره بکنیم. اوباما اینطور مذاکره نمیکرد. او شکل دیگری از تهدید و تحریم رو داشت. بر سر چی میخواد مذاکره بکنه؟ برجامو که مذاکره کردیم، اونا بحثی ندارن. میگن حالا بریم سر موشک. چیزی که ما به عنوانش ناموس ملی رو عنوانش گذاشتیم. بحث من چیزی دیگری است. بحث من بر سر این استش که این آقای ترامپ اصلا چرا میخواد مذاکره بکنه. اینو اگه بفهمیم خیلی از مسائل حل میشه. ببینید، صحنه انتخابات آمریکا به شدت شبیه انتخابات ما شده در سال 92. خیلی سیاست خارجی توش الان مؤثر شده. شما نظرسنجی ها رو ببینید. ترامپ تو بعضی از ایالت‌ها بحثش مشکلش در واقع خیلی حاد نیست، بعضی جا خوبه، اما اون جاهایی که مشکل داره اون جاهایی است که بخش سیاست خارجیشه. خب حالا من یک سوال از شما میپرسم. اگر شما الان از نامزدهای دموکرات که هر روز دارن علیه ترامپ حرف میزنن برگ ایران رو بگیرین، اونا چه حرف دیگه‌ای دارن بزنن؟ هیچی ندارن. شما شنیدید این دموکرات ها در مورد وضعیت بهداشت آمریکا صحبت بکنن؟ در مورد اقتصاد صحبت بکنن؟ در مورد جامعه آمریکا صحبت بکنن؟
2016 هم همین وضعیت بود.
در مورد دعواشون سر ایرانه. حالا اگه ترامپ این برگ رو از در واقع دموکرات ها بگیره، دموکرات ها چی دارن که رو بکنن؟ حالا نکته بعدی این که بفرمایید که اگر ترامپ یه عکس با آقای حتی ظریف، نه حتی روحانی، بگیره، تمام کار دموکرات ها. یعنی فقط مذاکره رو برای یه قاب عکس میخواد، یه قاب عکس. حالا اگه اینو بفهمیم، حالا میتونیم بریم مذاکره با آقای آبه رو تحلیل بکنیم. خب آقای آبه اومده آخرین در واقع میانجی، من از چون میذارم آخرین میانجی. چرا؟ چون دیگه گنده تر از اون در سایز سیاسیش نمیاد. میدونید؟ در واقع اروپایی‌ها هر کاری میتونستن کردن. اروپایی‌ها وجهشون، وجهه در واقع اعتمادزاشون در ایران از بین رفته. وزیر خارجه آلمان وقتی میاد ایران حرفی برای گفتن نداره و مورد پذیرش واقع نمیشه. خب دیگه چه کسی مونده؟ عمان دوباره میخواد بیاد؟ عمان که تا حالا اومده و رفته هیچ اتفاق نیفتاده بعد از. عراق میخواد میانجی شه، عراق حتی به ژاپن هم نمیرسه. بنابراین این سفر از این جهت قابل ارزیابی است که به نظر من فاز روابط ایران و آمریکا از این به بعد تغییر خواهد کرد. الان توپ در زمین ترامپ. ما گفتیم ما مذاکره نمی کنیم، با تو مذاکره نمی کنیم، باید وایسیم ببینیم که طرف مقابل چه اتفاقی، چه رویکردی رو انتخاب میکنه، میخواد چه کار بکنه. نکته مهم اینه که ظرفیت تحریم پر شده، ایران نفتشو میفروشه، اونا هم میدونن که ایران میفروشه نفتشو. این نکته. دلار رو الان وضعشو میبینیم، جدا از این که خیلی حالا اصرار دارن که آقا نمیدونم ما داریم دینار میریزیم، نمیدونم دلار میریزیم. خب یه روزه، دو روزه، الان چند روزه اقتصاد اینجوری شده؟ ماشین رو ببینید چه اتفاقی افتاده، طلا رو ببینید چه اتفاقی براش افتاده. یعنی ظرفیت تحریمی، میدونید چرا؟ چون یه بخش اعظم از این روانی بود و یه بخشش هم فسادهای داخل خودمون بود. یعنی اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم که چقدرش به تحریم مربوطه، من جز اونا نیستم که بگم تحریم هیچ تأثیری نداشته، این حرف غلطیه. اما میخوام بگم یه بخشش هم مال خودمونه، مال در واقع سوء استفاده های فساد های همین اخیراً که این دادگاه هایی که میبینیم، مفاسد اقتصادی که میبینیم، بانک فلان و بیمه فلان و این داستانه که اتفاق افتاده داریم میبینیم، یه بخشش مال خودمونه، یه بخشش تورم روانیه، یه بخشش بحث روانیه. من فکر میکنم که ظرفیت ترامپ هم اینو میدونه، فرصت برای ترامپ بسیار بسیار اندکه. اما یه چیزی یادمون باشه، شاید خیلی خوشبینانه باشه، ترامپ ما رو میخواد، احتیاج داره به ما، میدونه ریسک بزرگی داره میکنه بر سر ایران. ترامپ عادت داره که ببازه و دوباره شروع بکنه، الان باخته، من فکر میکنم دوباره شروع میکنه، دست عوض میکنه. اگه شنیدید آقای بولتون عوض شد تعجب نکنید، اگه شنیدید تیم سیاست خارجش عوض شد اصلا تعجب نکنید.
تیم بی، گروه بی.
بله همینطور، بله همینطور.
حتی آقای پومپئو وزیر امور خارجه،
هر اتفاق ممکنه بیفته، چون ترامپ خودش براش مهمه.
ولی نکته‌ای که مطرح است این که اشاره کردید که آمریکا ایران رو میخواد و نیاز داره، در این حال ایرانی رو میخواد که پیام داشت فرستادن آقای شینزو آبه، این که ایرانی رو میخواد که مانند ژاپن تحت سلطه خودش باشه.
دقیقا همینطور، ایران پهلوی رو میخواد. جمهوری اسلامی اگر بنا بود این اتفاقو بپذیره، این شکل از در واقع زی سیاسی رو بپذیره و زندگی سیاسی رو بپذیره، به نظرم خیلی سالهای پیش میپذیرفت، زمان جنگ میپذیرفت. نه، این اتفاق نمیفته. به نظرم این گزاره درستی است که روش در واقع تاکید میشه که جنگ نمیشود و مذاکره هم نمیکنیم، چون خیلی مؤلفه های مهمتری هم داره. خب حالا باشه، مذاکره میکنیم، بر سر چی مذاکره میکنیم؟ با کی میخوایم مذاکره؟ دوباره برمیگردیم سر اون 4 تا سوال. بله همین،
که چگونه مذاکره اتفاق بیفته.
بله.
دوگانه فشار و مذاکره در این دیدار و این سفر خونسا شد.
همینطوره، در واقع همینطور که عرض کردم، ظرفیت تحریم پر شد و هوشمندی هم نیروهای نظامی هم نیروهای، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بدید این شکلی بحث و مطرح بکنم، از منظر سیاست داخلی ببینمش. ببینید سیاست خارجی ما از سال 92 تا الان بخش قابل توجهی جناحی شدش، یعنی ابزار انتخابات شد، خوب یا بدش رو کاری ندارم، اما این اتفاق افتاد. یعنی ما در سال 92 در واقع سیاست خارجیمون به این شکل، اما الان میدونید چی شد؟
متأثر از فرمانده هسته این اتفاق افتاد
حتما، ولی خب نتیجه بخش شد، یعنی در واقع شکل و اندام انتخابات رو تغییر داد. الان اتفاقی که توی این نکته که میخوام روش تاکید بکنم این استش که اتفاقی که الان افتاده این استش که سیاست خارجی ما لااقل در این سفر و لااقل در این چند وقتی که آقای ترامپ داره این شکلی عمل میکنه، یک سیاست خارجی ملی شده. میدونید الان دو آتیشه هایی هم که میگفتن با آمریکا مذاکره بکنیم، الان میگن با این آمریکای ترامپ الان مذاکره نکنیم. میدونید چرا؟ چون غرور ملی ما خدشه دار شده. وقتی غرور ملی شما خدشه دار شده، همه یک حرف میزنن. وقتی همه یک حرف بزنن، از عقبه خیالت راحت باشه، شما راحت میتونی حرف بزنی. الان این اتفاق افتاده.
خیلی متشکر آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل هم به جمع ما پیوستن. آقای یزدان‌پناه سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب حسینی مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما. ما از ابتدای برنامه با صادقی یک مروری داشتیم نسبت به اونچه که به وجه در هفته گذشته اتفاق افتاد، سفرهای متعددی که بود، اشاره داشتن آقای صادقی به سفرهایی که پیش از این وزیر امور خارجه کشورمون داشتن، بعد از اون سفر وزیر خارجه آلمان به تهران و نهایتاً سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشت نخست وزیر ژاپن. این دیدار رو شما چطور تحلیل میکنید؟ یک تحلیلی از جناب‌عالی داشته باشیم نسبت به اصل دیدار، اصل سفر و نهایتاً برخوردی که رهبر معظم انقلاب با پیام رئیس جمهور آمریکا داشتن.
بله، ببینید، خب حضور نمایندگان عالی رتبه دو کشور بزرگ اقتصادی دنیا، آلمان و ژاپن، که در حال حاضر هر دو کشور سهم بسزا ثابت و فوق‌العاده بالایی در اقتصاد جهانی دارند، به کشور ایران، اون هم به نمایندگی از سوی کشوری به نام ایالات متحده آمریکا، خب به نظر میرسه که در این مقطع زمانی حتما جای تحلیل و بررسی داره، حتما جای پردازش به تمام ابعاد این سفرها داره. چرا؟ چون برای خیلی ها شاید این سوال باشه و شاید هم این سوال ایجاد بشه بعدها که میان این همه کشورها و با وجود مثلا سازمان ملل متحد، طبیعتا یکی از نقش‌های تعریف شده دبیر کل سازمان ملل متحد، حل و فصل مناقشه بین کشورهایی است که با هم در ابعاد مختلف تنش دارن، چرا اونها نبودن؟ یا مثلا کشورهای همسایه ایران، کشورهای مثل پاکستان، ترکیه، که به هر حال اینا میتونن نقشای عمیق‌تر و راحت‌تر و مستقیم‌تری داشته باشن، یا حتی مثلا در بین کشورهای اروپایی چرا مثلا کشور ایتالیا انتخاب نشد، چرا اسپانیا انتخاب نشد، یا چرا فرانسه انتخاب نشد؟ اینورم تو آسیا من خودم اعتقادم این بود که شاید مثلا این نقش رو چین بهتر میتونست بازی بکنه و شاید تاثیرش بیشتر بود،
علی‌رغم تنشی که بین آمریکا
بله
وجود داره.
البته این تنش اجازه نداد که چین ورود پیدا بکنه، وگرنه در ذهن آمریکایی‌ها این بود که از یک قدرت همتراز جهانی استفاده بکنن برای در واقع یک مرحله از سیاست‌هایی که در رابطه با ایران دارن. اعتقاد من اینه که صرف نظر از جایگاه جهانی اقتصادی دو کشور ژاپن و آلمان، این دو کشور نماد تسلیم در جنگ جهانی دوم بودن. هر دو تا هم به واسطه آمریکا تسلیم شدن و این تسلیم در واقع هزینه‌های بسیار سنگینی رو در طی این 70 سال اخیر برای ژاپن و آلمان در پی داشته. درسته اونا رویه‌هاشون رو تغییر دادن و با تغییر رویکردهای استراتژیک و کنار گذاشتن رویه‌های صرف دفاعی نظامی امنیتی، اومدن اقتصاد رو جایگزین کردن و موفق هم بودن. به هر حال الان سهم بسزایی هم در اقتصاد جهانی دارن و حتی شاید آرزوی خیلی از کشورها باشه که توسعه‌ای به سبک آلمان و ژاپن داشته باشن. اما این دو کشور از منظر سیاسی و از منظر جایگاهی که در ساختار صلح بین الملل یا فلسفه صلح جهانی دارند، نماد تسلیمن. خب آمریکا کشوری بود که در واقع در فاصله کمتر از یک هفته نمایندگان عالی رتبه این دو کشور رو به ایران فرستاد. تصور آمریکایی‌ها این بود که از نگاه روانی یه فشار دیگری را هم روی حکومت ایران داشته باشن و هم یک فشار روانی رو روی افکار عمومی و مردم ایران داشته باشن. خب اینا دارن زمین سازی میکنن دیگه. در واقع شما اگر کلید واژه های گفتمانی رهبران آمریکا و در رأسش آقای ترامپ رو در دو سه سال اخیر علیه ایران ببینید، ایشون یه خط فکری مستقیمی رو علیه ایران در پیش گرفته. البته بر درخواست خیلی از کشورها، خب ایران در واقع خیلی شاخصه. همون زمان که اومد بعد از انتخاب، اولین جمله‌ای که در مورد ایران گفت، گفت استراتژی من در خصوص ایران انزوا از بیرون، انسداد از درون خواهد بود. و این رو هم در اشکال مختلف دنبال کرده و قطعا هم دنبال خواهد کرد. یعنی رویه یا آمریکای فعلی به گونه ای نیستش که نرمشی جدی و راهبردی در برابر ایران داشته باشه. دلایل مختلفی هم داره. یعنی من این موضوع رو صرفا در راستای
تنش در روابط تهران و واشنگتن ارزیابی نمی‌کنم. تنش در روابط این دو کشور یه بخش از قضیه است. یه بخش قضیه در واقع سیاست‌های ثابت اقتصادی آمریکاست. آمریکا به هر حال می‌دونه که رقبای جدی رو در سطح جهانی پیدا کرده و این رقبای جدی کشورهای مثل چین و هند اقتصاد نوپاشون هر چقدر رو به جلو میره نیازمندیشون به انرژی بیشتر خواهد بود. خب آمریکا هم الان یکی از کشورهایی است که در مسئله تولید انرژی به تولید انبور رسیده. بعیدم نیست که بخشی از این تنش‌ها و بازی‌هایی رو که آمریکا داره دنبال می‌کنه در منطقه خلیج فارس و ایران رو در خط مقدم این بازی‌ها قرار داده به خاطر اینکه خلیج فارس رو ناامن جلوه بده و بازار انرژی دنیا رو بکشونه به سمت ایالات متحده آمریکا. اینم حتما یه بخشی از این قضیه است. اما اینکه به هر حال ژاپن و آلمان در این مقطع انتخاب میشن، این از بعد سیاسی، امنیتی و روانشناسی فوق‌العاده حائز اهمیته. یکی از دلایلش عرض کردم چون این دو تا کشور واقعا نماد تسلیم در جنگ جهانی بودن. همین الانش هم آثار جنگ روی این دو کشور باقیه. البته این به منزله نیستش اینکه دو کشور قدرت نظامی قوی ندارن. نه، اتفاقا هم آلمان و هم ژاپن الان بر اساس آخرین گزارش پایگاه اینترنتی گلوبال فایر پاور که یک پایگاه اینترنتی کاملا استنادی و قابل قبول هم هست، یعنی قدرت جهانی آتش، آلمان و ژاپن هر دوتا جز 8 کشور برتر قدرت نظامی دنیا هستند. ژاپن سال گذشته میلادی 44 میلیارد دلار بودجه نظامیش بود، رقم بسیار سنگینیه برای کشوری که مثلا حق داشتن ارتش تهاجمی نمیتونه داشته باشه. این مسئله که الان میگم به من، ولی به هر حال آمریکا میخواست ایران به ایران این پیغام سنگین رو بده که شما از سرنوشت ژاپن و آلمان عبرت بگیرید. تصورش همین بود که با در واقع فرستادن آقای شینزو آبه به تهران به این هدف نزدیکتر میشه. اصلا یعنی شاید به جرات میتونم بگم که حتی در داخل ایرانم خیلی از تحلیلگران تصور نمیکردن که پیام ایران اونقدر سریع و شفاف باشه که در واقع تاثیرگذاری عمیقی روی این استراتژی پایانی آمریکا علیه ایران داشته باشه که بخواد فشار آخری رو به لحاظ روانی به ایران وارد بکنه که بله اگر شما حواستون نباشه، اگر بخواید همین رویه رو ادامه بدین، اگر نخواید به حرف آمریکا گوش بدید، سرنوشتی شبیه سرنوشت ژاپن و آلمان در انتظارتونه. اما پاسخ ایران به هر حال بخشی از معادلات اساسی این موضوع رو تحت تاثیر خودش قرار داده و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها، اعتقاد من اینه، آمریکایی‌ها اگر در واقع دنبال اهرم فشار دیگری نباشن، اگر اون چیزی که ترامپ اخیرا میگه که ما علاقه تمایلی به جنگ با ایران نداریم، ما دوست داریم اقتصاد ایران بهتر بشه، از این وضعیت خارج بشه، اگر واقعا درصدی از این حرف رو از روی صداقت آمریکایی‌ها که معمولا خیلی بعیده که آمریکایی‌ها این فرایند رو داشته باشن، اگر اینو ممنوع قرار بدیم، احتمالش هست که آمریکایی‌ها در مرداد سال جاری، یعنی در ظرف 2-3 ماه آینده، بخوان مشوقه هایی رو برای ایران در نظر بگیرن. آمریکایی‌ها معمولا از 3 سطح تاکتیکی، استراتژیک و راهبردی در برخورد با در واقع طرف‌های مقابلشون دارن: تنبیهی، تشویقی، اقناعی. خب در مورد ایران تنبیه رو در بالاترین سطح غیر از حمله نظامی تقریبا همه رو امتحان کردن. به نظر میرسه خودشون هم احساس دارن میکنن که در این شرایط دیگه استمرار روش های تنبیهی نمیتونه جواب بده. نه تنها جواب نمیده، بلکه داره عکسش تبدیل به عکس جریان میشه. رو روش های اقناعی هم خود تو برجام امتحانشون مردود بود، خوب نبوده. البته خب ایرادای به ایران هم وارده، ایران خیلی احساساتی و سریعتر از اون چیزی که تصور میشد برجام رو پذیرفت. شاید ایران اگر یه مقدار دقت میکرد، یه مقدار با درایت پیش میرفت، این خیلی از مسائل این شکلی پیش نمیرفت. آمریکایی‌ها به مرحله سوم هم فکر میکنن، سیاست تشویقی. شاید این میگم فقط یک پیشفرضه، نه با قاطعیت میگم، نه میگم مستندی دارم، صرفا تحلیل شخصی من هستش که آمریکایی‌ها بخوان بعد مرداد یک پیشنهادهای تشویق. این در واقع شما نگاه بکنین هر دو ما در رابطه ایران و آمریکا در 2 سال اخیر یه اتفاق افتاده، ما اگر این فعلا که میتونه سرعتش هم بیشتر هم شده با توجه به موضع گیری در واقع مقتدرانه و کاملا شفاف مقام معظم رهبری و ارسال پیام که در واقع ما هیچ پیامی از این فرد نمیپذیریم و هیچ پاسخی هم نداریم که بهشون بدیم. به نظر می رسه آمریکایی‌ها از در واقع اون بخش سوم این سیاست‌های تشویقی گامایی رو بردارن که اگر در واقع یه سیاست‌های تشویقی مثلا عقب نشینی از بخشی از این تحریم‌ها واکنش نسبت به این واکنش خیلی سریع و تهاجمی ایران در دیپلماسی خارجیش که توسط رهبری تبیین شد، اگر در واقع اونا این فرایند رو شاید هم ایران در اون موقع، البته میگم به شرطی که واقعا آمریکایی‌ها این صادقانه عملیات